أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث ادعای علی الغیر و مثل ادعای علی المیت دو مطلب و دو قاعده در کلمات فقها سلام علیکم و رحمت الله مطرحه و باید بین این دو تفکیک کرد که در کلمات اضطرابی هم در این مقام هست. من دیگه دستبندی و محصل مجموع کلمات رو این گونه خلاصه می کنم. مطلب اول اینه که مدعی در ادعایی که می کنه باید به طرفیت شخصی باشه که اون شخص وادار به انجام کاری و وفای به دعوای مدعی باشه. این یک قاعده است. یعنی این که ادعای علیه کسی بی ارتباط با او، این اصلا ادعا نیست. بر این اساس اگر کسی ادعا بکنه از وارثی علیه وارثی، باید این میت مورث اولا موت او باید مفروض باشه و بعدم باید یه مالی داشته باشه اون میت. ولذا ادعای بر وارث اونجایی که هنوز موتی محقق نشده، یا موت محقق شده میت مالی نداره، در این صورت اصلا ادعای علی الوارث جا نداره. این یک مطلبه. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه اصلا بحث رو اینجوری چرخونده، یعنی اون بحث و مسیری که تو کلام صاحب جواهر بوده که دعوا باید ملزم باشه رو به این گونه گردونده. فرموده دعوا باید ملزم باشه، یعنی اون کسی که طرف دعواست باید کسی باشه که ملزم باشه به عمل به اون دعوا علی تقدیر ثبوت دعوا. اگر میت مالی نداره، خب وارث ملزم نیست به عمل به دعوا علی تقدیر ثبوت دعوا. من میگم از این میت طلبکارم، بسیار خوب، مبارکه، یه چند میلیارد ازش طلبکارم، بسیار خوب، اما میتیه که مفلسه، از دنیا رفت. خب من ادعا میکنم وارث رو میخوام ملزم به چه چیزی بکنم؟ به امری که این وارث ملزم به عمل به اون نیست، ملزم به وفای دین میتش نیست. وارثی ملزم به وفای دین میت که اون میت ترکه‌ای داشته باشه، بلکه ترکه اون میت وافی به دیون او باشه. اگر بنا بشه مدعا علیه علی تقدیر ثبوت دعوا ملزم به دعوا نباشه، اصلا طرح دعوا در این صورت علیه اون شخص غلطه. ولذا یک قاعده در باب قضا اینه که شرط طرح دعوا اینه که مدعا علیه باید ملزم به اون ادا و اون وفای به دعوا علا تقدیر ثبوت دعوا باشه. اگر به گونه ای بود که اون مدعا علیه علا تقدیر ثبوت دعوا ملزم نبود، طرح دعوا هم غلطه، یعنی دعوا مسموع نیست. این یک قاعده است در باب دعوا. و یترتب على ذلك امور، از جمله اینها غیر از یکی که بحث ما نحن فیه، اگر دعوا بکنه بر وارث هنوز مورثش زنده است، اصلا میت هم پرپول ادعا میکنه، خب وارث الزامی نداره الان، چون وارث الان شأنی نداره در رابطه با اون میت و دیون میت. یا این که شخص مدعا علیه که ادعا داریم طلبکاری از اون مرده، اما هیچ پولی هم نداره، خب دعوای علی الوارث اینجا جا نداره. چرا؟ برای اینکه خب ما این دعوا رو اثبات هم کردیم، ما از این میت طلب داریم، چه خواهد شد؟ الزامی نداره وارث دیون میت خودش را ادا کنه. و منها از اموری که متفرعه بر اینه، دعوای علی المفلس، کسی که مالی نداره برای ادای دین، شما ادعای دین علیهش میکنید، خب ثم ماذا؟ اثبات شد شما طلبکارید، آیا میتونید اینو الان الزام بکنید به اینکه پرداخت بکن؟ علا مسلک المشهور که گفتن المفلس، کسی که به اصطلاح فاقد ماله، فنظرتون الى میسره. آقایون که اینجوری گفته بودن، اگر آقایون یادتون باشه، مشهور این بود که شخصی که مدیونه و واجد مالی زائد بر مستثنیات نیست، حتی ملزم به کسبم نیست. قرار شد بره قلیون بکشه دیگه، بله اگر پول دار شد آقا بیاد. پس بنابراین ادعای علی المفلس مسموع نیست. چرا؟ چون اثری نداره، چون علی تقدیر ثبوت این دعوا اون شخص مفلس ملزم به شیئی نیست. بدهکار بود، این بدهکاری چه اثری داره؟ خب فرض اینه که اون اثری که میخواد مترتب بشه، اگر بنا شد که علی تقدیر ثبوت دعوا اثری نداره، این آقا نداره الان بده، چون نداره الان بده لازم هم نیست کسب بکنه. چیه فایده؟ خب معنیش که پولدار شد آقای من نداره.
الان من دعوا میکنم علیه او ثابت که شد، خب خوب همین
میدونم کلام با فرض این که او نداره فعلا و در آینده، این که اگر بله پیدا کرد اون وقت اثر علیه مفلس، کسی که الان الزامی نداره و در ظرفی که الزام نداره، شما این ادعا رو میکنید که الان میخواید او رو ملزمه بشه ای بکنید که او ملزمه به اون نیست. این بخواید بگید ملزم علی تقدیری که پول پیدا کرد، اون بله اون میشه یه اثری، ولی این دعوا رو الان طرح میکنید که الان او رو ملزمه به چی کنید؟ زندان کنید؟ نمیتونید. وادار به کسبش بکنید؟ نمیتونید. بله اگر پول بهش دادن پولش ازش بگیرید. پس بنابراین یک قاعده در باب ادعا اینه، و اونی هم که در ما نحن فیه محقق کنی بحث رو بهش چرخونده همینه که دعوا باید ملزم باشه، یعنی دعوا باید به گونه‌ای باشه که علی تقدیر ثبوت اون دعوا مدعا علیه باید ترتیب اثر بده و پاسخ بده اون دعوا رو به ادا اگر دین، یا تسلیم اگر اینه، و ما شاکن. قاعده دوم و مسئله دومی که در مقام در کلمات محقق و من تأخر عنه عنوان شده و سرصدای دیگرانم به دنبال داشت اینه که دعوا علاوه بر این که صحت طرحش مشروط به این که ملزم باشه، باید دعوا اگر بناست مربوط به شخصی دیگره که شخص دیگر رو میخواد درگیر بکنه، باید مدعی علاوه بر ادعای خودش نسبت به اون موردی که ادعا میکنه، نسبت به اون شخص دیگری هم که درگیر میخواد بشه، باید ادعای علم او هم همراهش باشه. این میشه یک شرط زائدی برای صحت دعوا. این نیاز به اثبات داره. ببینید اون قاعده اولایی که بیان شد، او خیلی سهل اثباتش. به قول عده‌ای از کلمات، این که اصلاً مرحوم کنی و غیر کنی دارن، این که دعوا این که ملزم باشه به اون معنای اول، سرش اینه که اگر ملزم نباشه اصلا دعوا صدق نمی کنه. مثل که من بگم از این دیوار طلب دارم، این دیوار کاری ازش ساخته نیست. شما در طرح این دعوا باید کسی رو وادار کنید به این که این دعوای شما رو پاسخ بده. همانطوری که ادعای بر این دیوار جایز نیست، صحیح نیست، چون این دیوار نمیتونه پاسخ بده، ادعای بر وارثی که میتش مالی نداره هم جایز نیست، چون ادعایی برش ندارید. بخواید بگید این وارث چه کنه؟ باید دین میتش رو بده، لازم نیست دین میتش رو بده. شما میخواید او رو با دعوای خودتون ملزم بکنید به ادا. فرض اینه که شما نهایت دعواتون رو اثبات بکنید، او ملزم به ادا نخواهد بود. اونجا متردد، ولی در مورد دعوای علی المیت دیگه نه. در دور دعوای علی المیت از وارث بخواد مطالبه بکنه در حالی که میت پولی نداره، هیچ. حالا مشهور در باب ادعای علی المفلس، چون قائل به وجوب کسب نشدن، نتیجتا میگن ادعای علیه، در بعضی از کلماتشون تصریح شده بود که اصلا ادعا مسموع نیست، و حتی ادعا به مقداری مسموع بود در موارد شک در اعصار و یسار، یحبس حتی یتبین حاله. ولی تو از اگر همون اول معلوم بود لا مال له، اصلا او رو دعوا علیه او مسموع نبود. حالا غرض اینه که در قاعده اولا معونه ای نداره اثبات اون شرط. شرط صحت دعوا اینه که دعوا ملزم باشه، یعنی یقه‌گیر باشه، یک کسی رو ملزم به انجام کاری بکنه علی تقدیر ثبوت، چون بدون اون دعوا صدق نمی کنه. اما در این دومی ادعای امر دیگریه، اینه که من این ادعایی رو که میکنم، اگر این ادعای من ثابت بشه، این شخص رو درگیر میکنه. اگر ثابت بشه میت مدیون من بوده، وارث درگیر میشه، ترکه رو باید در اختیار من بگذاره، چون الدین قبل الارث، یا به تعبیری دیگر الارثو بعد الدین، من بعد وصیت یوصابها او دین. این دعوا اگر ثابت بشه وارث درگیر ملزمه. منتها مشهور فقها آمدن گفتن اگر من مدعی وارث رو عالم به حال نمیدانم، یعنی معتقدم که این وارث از طلبکاری من از میت بیخبره، حق ندارم طرح دعوا بکنم علیه وارث و بگم خب ای وارث، این اموالی که از میت در دست توست، اینا باید مال من باشه. حق همچین کاری رو ندارم. چرا؟ چون شرط در صحت تحریر دعوا، علاوه بر این که دعوا باید ملزم باشد به حسب ثبوت، باید ملزم هم باشد به حسب اثبات. این یک امر زائدیه. دعوایی که من علیه کسی میکنم وقتی مسموعه که من این شخص مدعا علیه و نه این که علی تقدیر ثبوت دعوای ملزم میدانم، اصلا اظهار میکنم که او ملزم با قطع نظر از اینی که من دارم میگم، یعنی که انهو قول من بر او الزامی نمیاره، او الان ملزمه، باید از عهده این دعوا خارج بشه، یا از بابی که من بیانه دارم، یا اگر بیانه ندارم او میدونه که بدهکاره، او میدونه که ولیش بدهکار منه. پس دعوای بر وارث مشروط صحت تحریرش و اقامه اون دعوا، علاوه بر این که علا تقدیر ثبوت، ثبوت دعوای من اون ملزم باشه، مشروط به این که ادعای من اینه که اون آقا، نه این که علا تقدیر ثبوت، از نظر خودش همین الان ملزمه به این که این کار رو انجام بده، چون خودش قبول داره. ولی اگر من مدعی میگم نه، این آقا نمیدونه اصلا میتش بدهکاره، خب چون نمیدونه میتش بدهکاره، پس بنابراین او الزامی نداره به من بیاد مال میت رو بابت ادا دین بده، چون علم به دین میتش نداره. چون علم به دین میتش نداره، ملزم نیست به حسب اثبات و به حسب تکلیف در مورد، ملزم به ادا نیست، حق من طرح دعوا علیه او هم نخواهم داشت. همینه دیگه، الزام ثبوتی نداره، یعنی دین در ثبوت هست. من میگم این وارث فی علم الله باید این مالو به من بده، فی علم الله، اما فعلی به این معنا که موضوع حکم واقعیه، اما حکم واقعی که در حقش تنجز نداره، نظیر همون دعوای جنابت در اون مورد مشکوک که فقیه آمده اون سوال ازش سوال میکنه، من شک در جنابت دارم، فقیه میدونه او جنوبه، در این حال میگه تو ملزم به غسل جنابت نیستی. چرا؟ چون که ولو فقیه جنابت او را میدانه، اما تنجز اون جنابت رو بر او فقیه معتقده نیست. این مدعی معتقده که این اداء این دین تنجزی برای این وارث نداره، وارث حق داره نکول از ادا این دین بکنه، بینه و بین ربه، بینه و بین ربه، ولو واقعا بدهکاره، اما بدهی که تنجزی بر او نداره، بینه و بین ربه. این کبرای دوم، قاعده دوم در باب قضائه، که مدعی دعواش، مسموع بودن دعواش مشروط به این شرط، علاوه بر ملزم بودن به معنایی که در اول گذشت، منجز بودنم به حسب ادعای مدعی باید باشه. ها نه، این کلام اینه که فعلا جایی که پر شخص ثالث رو بگیره کلیه این قضیه، یعنی همه جا این گونه است، الزام ادعای الزام اثباتی همه جا باید باشه، و برای همین اساس اگر کسی علیه کسی دیگری ادعا میکنه که اون مدعا علیه واقعا از نظر مدعی نمیدانه، میاد به مدعی میگه آقا جون تو از من یک مالی شکستی، به من بدهکاری، مدعا علیه میگه من نمیدونم، حق نداره مدعی علیهش طرح دعوا کنه مگر بیانه داشته باشه، که با بیانه است که میتونه او رو ملزم بکنه، میگه من حجت دارم. به صرف ادعا بخواد او رو درگیر بکنه و ملزم به یمین بکنه، این گونه نیست. این قاعده دومیه که مستفاد از کلمات متفرق فقها در موارد و مقامات مختلفه، که حالا برخی از مواردش رو من یادداشت کردم، دیروز آقای اسکندری به من تذکر دادن، عده‌ای از کلمات هم ایشون تنظیم کرده بودن، الان اشاره میشه به اون کلمات. این قاعده دوم یه قاعده مهمیه در مقام، که این دیگه نیاز به اثبات داره و غیر از اون قاعده اولاست که سهل اثبات اون قاعده و اینکه ملزم بودن دعوا به اون معنا هیچ معونه ای نداره، اما این معونه داره و گفتیم تطبیقات فراوانی هم داره که چهار تطبیقشو در برخی جلسات قبل گفتیم و منحصر به اونام نیست تطبیقاتش و محدود به مواردی هم که شخص ثالثی رو درگیر بکنه نیست. ضابطه این قاعده دوم اینه که باید دعوا جایی صحیحه که مدعا علیه از نظر مدعی ملزم به عمل باید باشه، نه این که علی تقدیر ثبوت دعوا ملزم باشه، به قول مطلق باید ملزم باشه از نظر مدعی. اما اونجایی که میگه من از میت طلب دارم و وارث نمیدونه طلب من رو، از نظر مدعی این وارث ملزم نیست. اگر اونجایی که من کالایی رو از بازاری خریدم و معتقدم این بازاری از دست خریده، اون دست سارقه اما این بازاری امینه، خب من نمیتونم علیه این فروشنده کالا به من بیام طرح دعوا بکنم بگم که این کالا مال خودمه، بی خود میفروشی، این کالا رو بیا به من بده. اصلا غلط طرح دعوا علیه این. چرا؟ چون از نظر من این آقای صاحب ید، صاحب این کالا در دستشه، الزامی نداره این کالا رو به من بده، چون از دست و از اماره ید این کالا رو ترقی کرده. بله، من اگر رفتم بر ادعای این که این کالایی که دست این فروشنده است مال منه، اقامه بیانه کردم، دعوای من مسموعه. چرا؟ بر این که من دارم ادعا میکنم که این آقا زلیت، ادعا دارم میکنم که به حسب یک حجتی الان ملزمه، از نظر خودش هم ملزمه، چون بیانه ملزمه دیگه. خب من دارم بیانه اقامه میکنم دیگه. نه 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 نه، نگفتیم وقتی میتونه ادعا بکنه که اون طرف رو بتونه از دید خودش ملزم قرار بده. از دید خودش ملزم قرار بده یا به اینه که اقامه بیانه کنه، یا به این که ادعا بکنه این آقایی که کالا دستشه میدونه این کالا دزدیه. لازم نیست قبل، ولو در راستای ادعا، دعوای بگید مشروط به شرط متأخر، دعوایی مسموعه که مدعی مدعا علیه رو ملزم بدانه به عمل به اون ادعا از دید خودش، ولو در راستای اقامه بیانه خودش، که اون مدعا علیه بگه خب شما بیانه داری راست میگی دیگه، که به اون نیست دیگه، اونو باید محکمه عادل بدونه دیگه.
الزام رو شما اگر کبرا رو تو الزام
دونستید، الزام یعنی اون عادل هم ندونه، میگه چون قاضی اونو عادل میدونه. آقای من قاضی وقتی الزام میتونه بکنه که دعوا صحیح باشه طرحش. کی دعوا صحیح طرحش؟ اونجایی که من بتوانم در محکمه بیانه مقبول قاضی اقامه کنم دیگه. اینا من معطل سر اینا نکنید دیگه، اینا دیگه خیلی حل شده است. من اصلا هیچ ابهامی نداره، و الا اگر به این معنا باشه که هیچ جا دیگه نمیشه اقامه دعوا کرد، چون همه جا اون مدعاله حرف منو قبول نداره. آقای من به الزام، حالا تعبیر، به حسب موازین قوایی او خودشو ملزم میدانه. اونجایی که قاضی میگه باید این کار رو بکنی، مدعا علیه به حسب موازین قضا خودشو ملزم میدانه، ولو این که میگه این مدعی داره دروغ میگه، سر قاضی هم کلا گذاشته، شهودش هم دارن دروغ میگن، اما دیگه میگه طبق موازین قوا من ملزمم این کار رو انجام بدم.
داریم تو موازین قضا صحبت میکنیم.
حالا دیگه اجازه بدید دیگه بقیه شو باید با دقت حل کنید، هیچ ابهامی نداره این قسمتی که عرض کردم. اونی که تو کلمات بزرگانه این نقطه است که دعوا باید از نظر مدعی که طرحی و دعوایی رو میکنه، این دعوا در نظر مدعی نسبت به مدعا علیه، مدعا علیه رو باید به گونه‌ای بدونه که او متعهد است، ملزم است، منجز است بر او مدعا علیه انجام و وفای به این دعوای مدعی و پاسخ دادن به این دعوای مدعی. بر همین اساس دیدید این عده‌ای از موارد که در کلمات اشاره شد و برخی از موارد دیگری هم که در کلمات نبود. خب اینو مرحوم محقق قدس سره فرموده، مشهور گفتن و به دنبال محقق و قبل از محقق حتی شیخ در کلمات فقها جریان پیدا کرده تا رسیده قضیه به صاحب جواهر. قضیه به صاحب جواهر که رسیده قلم رو برگردونده، گفته نه آقا، شرط سماع دعوای مدعی این نیست که ادعا بکنه مدعا علیه علم داره. نه، مدعی میتونه بیاد بگه این مالی که دست وارثه مال من مدعیه چون از میتش طلبکارم. اطلاقات ادله الیمین و علی من انکر و البینت و علی المدعی اقتضا میکنه این مورد این ادعا مسموعه، چون ادعاییست که این مالی که دست وارث مال منه. غایت الامر این ادعای این که این مالی که دست وارث مال منه با یک یمین نفی علم دعوا جمع میشه. یعنی وارث اگر بیاد قسم بخوره من نمیدانم، من دعوا ادعای من نبود که این وارث میدانه، ادعای من این بود که میت بدهکاره و حتی قبول دارم وارث نمیدانه، اما وارث این دعوای من رو از باب این که همیشه البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، یک یمین این مدعا علیه که وارثه باید بیاره برای رد دعوای من، اون یمین چیه؟ یمین و نفی العلمه. صاحب جواهر میگه فقها با این یمین نمیخوان، خوب دقت کنید این تیکه جواهر رو باز براتون بگم، با این یمین نمیخوان فقها دعوای علم رد کنن که مدعی ادعای علم وارث رو بکنه، وارث با یمین بر نفی علم دعوای علم رد کنه. نه، فقها خواستن فصل خصومت دعوای حق علی المیت رو با یمین وارث بر نفی علم، اینو فقها خواستن. ولذا ایشون میگه در حقیقت، حالا بعد اشکال میکنه به فقها که شما دارید یه ادعایی رو با یه قسم پرت بی ربطی دارید به هم میزنید، ابطال میکنید، معناش اینه دیگه، و دیگه جا باقی نمیگذارید حتی بر یمین مردوده. در ادامه مرحوم صاحب جواهر متعرض کلمات فقها شده که دیگه اصلا از نظر شما دیگه یمین مردوده اینجا جا نداره، چون وارث دیگه یمین نفی حق که بهش متوجه نشد، وارث باید قسم میخورد بر چی؟ نفی علم. خب پس دیگه نمیتونه به مدعی بگه آی مدعی تو قسم بخور، تو قسم بخور به این که طلبکاری، چون یمین نفی طلبکاری که به وارث متوجه نشده بود که این یمین رو پس بده به مدعی و مدعی قسم طلبکاری بخوره، ولذا ایشون میگه اصلا جا برای رد یمین هم اینجا نخواهد بود. اگر رد یمینی هم باشه رد یمین علم فقط خواهد بود، یعنی وارث باید بگه من قسم نمیخورم، مدعی قسم بخوره که من میدانم.
آره
آره آره
اصلا میپذیرن که ادعای حق بدون ادعا
نداره ولی نه 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 آقای من، از نظر صاحب جواهری مشهور میگن ادعا وقتی مسموعه که طرف ادعای علم هم داشته باشه. اگر ادعای علم نداشته باشه اصلا این ادعا مسموع نیست، باید بره پی کارش. نه فقط یمین، تصریح صاحب جواهره، نه اینکه یمین متوجه به وارث نمیشه، اصلا دعوا مسموع نیست. صاحب جواهر میگه من صاحب جواهر که معجزه کردم بعد از هزار و حدود 200 سال و حرف سابق بر محقق، محقق لاحق بر محقق، همه رو پنبه کردم. گفتم آقا صحت دعوای علی المیت مشروط به ادعای علم وارث نیست. میتونم بگم از این میت طلبکارم و قبولم دارم، وارث نمیداند. خب چی من در این قضیه میتونم مطالبه کنم؟ میتونم مطالبه کنم از وارث بیا قسم بخور. چه قسمی؟ قسم نفی علم فقط. قسم نفی علمی که وارث میخورد، با اینکه من میدانم هم این وارث نمیدانه، اما این قسم نفی علم فصل خصومت میکنه، دعوای منو میزنه کنار. نه اینو به مشهور نسبت نمیده، اینو به خودش نسبت میده. میگه من صاحب جواهر اینو ادعا میکنم که اگر این شخص مدعی مدعی علم وارثم نیست میتونه طرح دعوا کنه. اما مشهور میگن که اگر محقق و غیر محقق میگن اگر این مدعی مدعی علم وارث نیست حق نداره اصلا ادعا بکنه. منتها میگه منم که میگم حق ادعا داره بدون علم وارث، اینو بگم وارث ملزم به قسم بر نفی حق واقعا نیست. وارث نهایت چیزی که برای رد دعوای من بهش ملزمه قسم بخوره بر این که منه وارث نمیدانم. با این حلف بر ندانستن دعوای علی المیت از بین میره. بعدم میگه خب این دعوا از بین میره، جا برای یمین مردودم باقی نمیمانه. تا اینکه تیکه از کلامش هم میرسه ایشانه یا تو بعضی از کلمات دیگه که این دعوا که علی اون شخص ساقط میشه، آیا حالا بعد از این دعوا با بیانه و غیر بیانه قابل دنبال کردن از این به بعدم نیست؟ میگه نه، این یمین مثل اون یمینایی که قبل گذشت نیست. اگر یه قانونی داشتیم ما در باب قضا، اگر مدعا علیه قسم بخوره ذهبت الیمینو به حق المدعی، اگر مدعا علیه منکر قسم بخوره مدعی میگه آقا جون من بیانه ندارم یا دارم و نمیخوام بیارم، تو آجون قسم بخور بر این که بدهکار نیستی، اونم قسم خورد، قسم موجب میشه ادعای مدعی دیگه ساقط. اگر از این به بعد به تعبیر روایت خمسون بینم مدعی بیاره بر طلبکاری، ادعای او دیگه مسموع نیست و مدعی حق مخاصه هم نداشت. اما در این مورد پاشون شل شده، گفتن اون یمینی موجب سقوط دعواست و موجب اینه که مدعی حق مقاصه نداشته باشه که مبتنی بر بت باشه، بگه این واره این طلبکار طلبکار نیست. اما اگر بگه نمیدونم، قسم نمیدونم، این موجب نمیشه که طرف نتونه مقاصه بکنه. این تو کلمات مرحوم آخوند به تصریح آمده دیگه، یعنی گفتن فرق است بین این یمین و اون یمینی که موجب سقوط حق مقاصه است و موجب اینه که بعد از این اقامه بینه نشه کرد. خب حالا بس اینه که این ادعا در مقام شده، مشهور این حرفو زدن، صاحب جواهر مخالفت کرد، اما مشهور قائلن که آقا قاعده دوم دعوایی مسموعه که مدعا علیه در دید مدعی ملزم است، متعهد است و باید از دید مدعی او ادا کنه، یا از بابی که بیانه داره مدعی، یا از بابی این که مدعی میگه این آقا میدانه، بالاتر از بیانه میگه این مدعا علیه میدانه، در این صورت میتونه حق طرح دعوا بکنه. نه این قائل اینجا در دعوای علی المیت این مسئله رو مطرح کردن فقط، ولی جاهای دیگم در صغریات دیگر این قاعده حرفو به گونه ای دارن که حاکیه، با اینکه نص خاصی در مسئله هیچ جا ندارن، اما حاکی از اینه که این کبرا تو ذهنشون بوده و پیاده کردن این کبرا اینا رو وادار کرده به این موارد. خب یه موردشو که دیدید، این مورد دعوای علی المیت که ما در دعوای علی المیت گفتیم نص خاص هم داریم، ولذا گفتیم این قاعده اگر تمام نشه در این مورد ما معطل نیستیم، ولی عرض ما این بود که از کلمات فقها برمیاد که در همین موردم مدرکشون این نص نیست، ولذا من ندیدم احدی از فقها محقق و من تأخرعن استناد کرده باشن در مسئله به این روایت عبدالرحمنی که ما استناد کردیم، یا به روایت سلیمان مروزی که ما استناد کردیم، و این روایت هم در مورد دعوای علی المیته، در حالی که نه در موارد دیگری. حالا برخی از عبارات بود گفتم آقای اسکندری بخونن بر شما برخ این بزنگاهای از برخی از عبارات در غیر دعوای علی المیت که پیداست فقها اینو قبول دارن. از جمله عبارتی بود دیروزشون از میرزای قمی برام نقل کردن، بخونید آقای اسکندری اون عبارت میرزای قمی در یه مسئله غیر دعوای علی المیته.
و لم یدع علیه العلم،
علیه علیه که کی؟ نه میت، یعنی مدعی از یه کسی ادعای طلبکاری میکنه، ادعای علم نمیکنه، ذیل بحث لا ادری، اونجایی که من ادعا میکنم علیه شخصی مالی رو، اون میگه من نمیدانم. میگم هم مثالایی که ما میزدیم قبل خیلی نفس زدم تو این مسئله، میگفتیم این ادعا میکنه تو قنداقه بودی، پا تو زدی این ظرف ما رو شکستی، قبولم دارم تو نمیدونی بدهکاری، چون یادت نیست که پا زدی ظرف ما رو شکستی در حال قنداقه بودنه، تو زامنی. میرزا فرموده حق نداره علیهش ادعای طلبکاری بکنه، و حالی که بابا بدهکار منه حق نداره. چرا؟ چون این آقا رو نمیتونه بگه تو ملزمی، نمیتونه بگه تو منجز بر تو این کار، برای اینکه قبول دارم که این آقا نمیدانه. بخونید عبارتو.
من لم یدع علیه العلم فمقتضی الاصل و الاخبار انه لا یتوجه الیه شیء،
لا یتوجه الیه شیئون یعنی لا یتوجه الیه دعوا ولا یمین،
از الاصل و برات و ذمته ولم یونکر شیئا مما یدعیه المدعی حتی یصدق علیه المنکر.
اصلا این مدعا علیه انکار نمی کنه شیئی رو که مما یدعیه المدعی، مدعی میگه آقا جون من از تو طلب دارم، میگه من انکار نمی کنم شاید. مدعی یه وقت اینه که میگه این آقا میدونه و قایم میکنه، او میگه نه من نمیدانم، پس داره انکار میکنه. این مدعی اصلا منکر نیست. حرف میرزای قمی اینه که این مدعا علیه در این مورد منکر نیست تا نوبت به قسم برسه، تا نوبت به نکول برسه، تا نوبت به سقوط دعوای مدعی بر اساس نکول برسه. نداره؟ نه آقای من، این انکار بس همه جا میتونه بکنه، یعنی هر کجا مدعا علیه براءت جاری میکنه و از نظر من مدعی حق داره براءت جاری کنه، حق اقامه دعوا علیه او ندارم. ما همین رو میخواییم دیگه، میخواییم بگیم شرط صحت اقامه دعوا علیه شخص اینه که اون شخص باید تکلیف از دید مدعی برش منجز باشه. اگر از دید مدعی این تکلیف بر مدعا علیه منجز نیست، چون اصل براءت داره، اصل مؤمن داره، دیگه من حق طرح دعوا علیه او ندارم. مرحوم میرزای قمی میگه کافی نیست، مدعا علیه باید منجز باشه از نظر مدعی دعوا برش. حالا من که فعلا که نمیخوام بگم که استدلالشو قبل گفتم، غرضم اینه که این قاعده نه فقط در دعوای علل میت، علل اطلاق مرتکز در کلمات. این یه نمونش. نمونه دوم
از مرحوم شیخ، مرحوم شیخ از مرحوم شیخ در همینجا نقل کرده، جایی که کسی ادعایی میکنه و اونو مقرون نمیکنه به چیزی که نشون بده طرف عالم میدونه، بلکه مقرون میکنه چیزی که نشون بده عالم نمیدونه، مثل اینکه بچه بودی زدی اینو خراب کردی.
مرحوم شیخ در غیر دعوای علی المیت،
لکن ذکر الاستاذ العلامه دامت الله هن بعض الاقوال و مسئله لا یجی به صورت ثانیه، که همین صورتی بود که عرض کردم، و هو القضا بالنکول علی القول به لان ظاهر القالبه ان قالبه في المقام لا يقول به في صورت الثانيه و ان قيل به فهو من اردى الاقوال و از افها لا يلتفت اليه.
میگه اگر کسی قائل بشه که اینجا این ادعا مسموعه و اینجا اون طرف ملزم به یمینه و نکول، این من اردى الاقوال، خیلی حرف پستیه، اصلا گفتنی نیست، یعنی دعوا مسموع نیست.
بعد فرض و لم يقول هو دامز لقی بشهی الا ان القضاء بالنکول انما هو من جهت امتناع المنکر اما یتوجه علیه به دعا المدعی من الیمین.
ها، این به خاطر اینه که یمینی رو که به او متوجه بشه نکول کنه، وقتی که بناس یمینی به او متوجه نمیشه. چرا؟ برای اینکه من قبول دارم که او نمیدانه، چون نمیدانه پس قسمم دیگه نباید بخوره.
والمفروض ان المدعی مصدق للمدعى علیه دعوا،
که نمیدانم، ان المدعی مصدق نسبت به مدعا علیه در این که نمیدانم، میگه راست میگه نمیدانه.
و یکون الیمین علیها لغوا،
همونی که از مرحوم آخوند نقل کردیم در سریقت، فیکون الیمین لغوا، وقتی من میدونم نمیدونه قسم بیاد بخوره بر منی که میدونم نمیدونه قسم بخوره نمیدونم. خب بحث دیگه است. پس کبرامون اینه، اگر من مدعی منجز نمیدانم بر مدعا علیه، چون میدانم او نمیداند، دیگه حق طرح دعوا ندارم.
پس هر ادعای به دو تا ادعا برمیگرده، هم ادعای حق باید بکنه علیه طرف، هم ادعایی که بر تو منجزه.
آها، نه که به دو ادعا برگرده، وقتی میتونه این دعوا مسموع باشه که در ادعای من متضمن دعوای تنجزش هم باشد. اگر من مدعی معترفم به عدم تنجز، حق طرح دعوا ندارم. این آقای من، این فتوای یه نفر و ده نفر نیست، مشهور از محقق و من تأخرن، بلکه مرحوم صاحب جواهر گفت که اصلا پایه‌گذار این قضیه شیخ طوسی بود، شیخ طوسی پایه‌گذار این قضیه شد و میگفت چرا این کار بد رو کرد، که بعدیا آمدن و اینو به عنوان یه قاعده دیگه پذیرفتن، به عنوان یمین فصل خصومت، یمین نفی علم. نه، یک زمیمه ای داشت که آه خراب کرد. حرف صاحب جواهر رو مطرح کرد که دعوا نسبت به علم نیست، دعوا نسبت به حق علی المیته. اما ایشون هم گفت دعوا تحریرش منوط به چیه؟ ادعایه. الحمدلله رب العالمین. این بحث را آیون من دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم دنبال بکنم، اون قدری رو که باید بگم گفتم، ولی خودتون یک ماه برید کار بکنید تو کلمات فقها پیدا خواهید کرد، چون قضیه یه مورد و ده مورد نیست. این که یه قاعده اینجوری وجود داره، وقت دلیل این قاعده را ما اشاره کردیم، اونی که میتونه دلیل باشه که به اصطلاح اون وجهی که سابقا عرض کردیم جدای از اون روایت بزن ملغای خصوصیت، ولی بحث رو برای خودتون بحث خیلی مفیدیه، چون تو کلمات منقح نیست، همونطوری که صاحب جواهرم فرمود بحث خیلی مشوشه در کلمات.
تو قانون تو مادر سرسایی که قبل آوردینی که اگر دعوا متوجه طرف نباشه این دعوا مسموح نیست. متوجه بودن رو
اون متوجه بودن به این معناست که اگر بناس وارث مالی از میت نداره دعوا به او متوجه نمیشه، اون یه چیز دیگه ایه، اون همون قاعده اولاست. من امروز افراز کردم، دو قاعده کردم تا برای شما با مراجعه منقح باشه که این کلام چی میگه اون کلام چی میگه. کلام محقق کنی اصلا ناظر به اون قاعده اولاست، اصلا ما نحنفی بحثو برده کانالیزه کرده، بحث این که دعوا علل میت باید مشروطه به کذا باشه، اصلا گفته باید ملزم باشه. ملزم باشه یعنی به این که باید طرف
درگیر
بشه.
اگه مدعی علم مدعی علیه و ادعا بکنه خب